بسم الله الرحمن الرحیم. منابع معرفت در علوم انسانی اول نسبتمون با اونا روشن بکنیم، بعد تو چاه و چاله نیفتیم. وحی منبع معرفت است، منبع خالص خطا ناپذیر معرفت است، اگه درست فهمیده بشه. تو تفسیرش اشتباه ممکنه بکنه ولی تو اصلش نیست. اینو چطور ثابت میکنی؟ این تعبدیه. مگه اینو با تعبد شما به یک ملحد که نظریه پردازی داره میکنه تو علوم انسانی میتونی بهش حقنه کنی؟ نه، باید به او با عقل اثبات کنی. چجوری؟ اون بحثی است که تو فلسفه و کلام و الهیات و اینا انجام میشه. خب حالا ما با عقل وحی رو اثبات میکنیم منبع اصلی معرفت. آیا علوم اسلامی دینی تکیش فقط بر نقل و وحیه؟ هرگز. فهم نقل بدون عقل امکان ندارد، یک. دومی که جدا از نقل، خود عقل در حوزه به خصوص مستقلات عقلیه و همینطور حجیت استدلال، حجیت ذاتی داره، حجیت الهی داره، مشروعیت الهی داره. العقل رسول الحق. علوم انسانی اسلامی با چهار تا منبع معرفت میره انسان رو بشناسه، در ساحت فردی و جمعی درست توصیف کنه و درست توصیه کنه. وحی، عقل، تجربه، شهود، هر کدام در حد خودش، اعتبار اینا به یک اندازه نیست. حتی عقلم که میگیم، عقل ریاضی با عقل تجربی یکی نیست، عقل عرفی با عقل فلسفی یکی نیست. خود عقلم سطوحی داره، عقلانیت، که اعتبارشون فرق میکنه، به یک اندازه نیست. جدا از قطع روانی ها، یک قطع روانی داریم، یک قطع معرفتی داریم. قطع معرفتی، شما اگه برای یک مسئله یک برهان داشته باشی، چیه؟ یک برهان قطعی داشته باشی کافیست. اما اگر برای همون مسئله 9 تا برهان دیگه بیارن، شما یقینت بیشتر میشه. اینجا این یقین تو حوزه یقین روانشناختی شما تأثیر گذاشت. من تو حوزه یقینه که حق و باطل رو اثبات میکنه تأثیری نداشت. یا برعکس کنید راحت‌تر معلوم میشه. شما برای یک حقیقتی 10 تا دلیل بیار اول، بعد یکی بیاد 9 تاشو رد کنه. خب 9 تاش رد شه، ولی یکیش رد نشه. شما الان به لحاظ روانشناختی یقینت چی شد؟ یک کمی متزلزل شد، در حالی که به لحاظ معرفتی هیچ اتفاقی نیفتاده. همون یک برهان کافیست. آیا اگر گزاره‌های با اصلاح پیش‌فرض‌ها، مبادی و غایات، اگر گزاره‌هایی بود تجربی یا تجربه درونی و شهود یا عقلی، ولو در از قلم یک ماتریالیست، یک ملحد صادر شده باشه، ای از قبل چطور اینجا بوده؟ برای همه همینه میده. کار ندارن که کی چقدر وقتش مونده. میگن 30 دقیقه مونده برای پرسش پاسخ. خب من که هنوز حرفا من نزدم، چی میخوان بپرسن به خود؟ من اگه بذارید حرفامو بزنم، خیلی از سوالاتون جواب داده میشه. حتما وقت میذاریم، منتها اون نیم ساعت بعدش. گزاره عقلی گزاره غیر دینی نیست، گزاره تجربی گزاره سکولار نیست. اینو خیلی دقت کنید. من دیدم بعضی دوستان خیال میکنن اگر برای هر چیزی آیه و حدیث صریح در همان مورد مصداقی خاص نیاری، او دینی نیست، سکولاره. این اشتباهه. یک جریان نو اخباری داریم، اینا اصلا همینجوری نگاه میکنن. آقا منم چی، کجای روایاته؟ کدوم روایت گفته مثلا سوار هواپیما بشه؟ این پنکه کولر اینا کجای روایت؟ اصلا اصلش اگه اینا لازم بود تو روایت باید میگفتن. پس چی؟ چون تو روایت نگفتن وسایل سرمازا، معنیش اینه که تحمل گرما و عرق ریختن یک سبک زندگی دینیه، سرد کردن اتاق در موقع گرما سبک زندگی سکولاره، از عواقب لوازم مدرنیته است. سینما اگر، خب گفتن بعضی از دوستان آقایون که آدم اصلا تعجب میکنه، گفتن اگر سینما یک مفهوم دینی بود، چرا تو یک آیه و حدیث بهش هیچ اشاره‌ای نشد؟ گفتن اینو. این نگاهت غلطه، اینا نگاه اسلامی نیست. معمولا کسایی که دوستانی که حرفا رو میزنن، معمولشون درس و حوزه هم نخوندن، نه با تفسیر آشنا، نه با حدیث آشنا، نه فقه و اصول، نه کلام، نه فلسفه. این خیلی جالبه. من تو اینجور افراد کم، بچهای بسیار خوبی ان ها، حسن نیت دارن، من توی افراد ندیدم کسی اصلا با معارف اسلامی تخصصی کار کرده باشه. اتفاقا از موضع نقدهای غربی، نقد غرب به غرب معمولا اینا نگاه میکنن. چهار تا آیه حدیث هم میارن. های چه حرفیه؟ اگر سینما مشروع بود در آیه و حدیث باید اشاره بهش میشد، چون در سینما و هنر خیال قوه خیال دخالت میکنه، این پس یعنی سکولاریسم. مگه قوه خیال شیطانیه؟ فقط قوه خیال یک نازله رحمانی، یک هدیه الهی است. قوه خیال رو چجوری مدیریت میکنی؟ اصلا خیال عالم برزخ بین عقل و حسه. اگه تو قوه خیال نداشته باشی، اصلا هیچ نوع کنش و واکنشی و ارتباط بین نظر و عمل برقرار نمیشه. مگه هر خیال شیطانیه؟ یکی از مشکلات ما یه بعضی دوستان نه فلسفه میخونن، نه کلام خوندن، نه قرآن و حدیث رو درست آشنا هستن. مثلا آیه قرآن لا تبدیل، بله، در خلق خدا تبدیل و تغییر نیست. ازش نتیجه میگیرن که هر نوع دست بردن در عالم این تبدیل در خلق الهی و حرام. اصلا معنی آیه این نیست. روایات توضیح دادن معنیش، عقلم توضیح میده. بعد این آیه رو کنار 20 آیه دیگه بذار، او آیه ها چیه؟ بس برخوردها گزینشی. به سند روایات کار نداریم، به روایات دیگه کار ندارم، بدون عقل میدونم سراغ روایات، به معنای ظاهری لفظ کار دارم، به قرآنم کار ندارم، به عقلم کار ندارم، به سندم کار ندارم. این تو شیعه همین جریان اخباری ها شیعه همین بود، تو جریان سنی ها همین، وهابی ها همین نگاه دارن. سر جلسه فقهش رفته بودم بعد نماز تو مسجد النبی، گفت مولودی گرفتن برای پیغمبر حرامه. برای چی؟ برای که تو روایات ما نداریم همچی چیزی رو، که یعنی پیغمبر خودش برای خودش دست تولد نگرفته، پس حرامه، بدعته. گفتم همین الان شما دو تا بدعت داری همین الان انجام میدی روز روشن. گفت چطور؟ گفتم عینک زدی، در سنت پیغمبر عینک نیست. دوم از میکروفون داری استفاده میکنی، اینم در سنت پیغمبر نیست. دو تا بدعت انجام دادی. که بذار که جواب بده، داد زد آو ناسبی، نمیدونم سب اصحاب کرد فلان. گفت پدر سخت سب اصحاب بزن. که من زود بلند شدم در رفتم، دیدم شورتا الان میان مار میگیرن. هر چی که در سنت نیست بدعت است. دقت کن، بعضی دوستان به مدرنیته اینجوری نگاه میکنن، هر چی که در سنت نیست بدعت است. اصلا این خلاف اولیات مباحث اصول فقه و منطقه. یعنی کسی همون دو سه سال اول اصول فقه و منطق رو درست بخونی حرف نمیزنه. هر چی که در سنت نیست بدعت است. آنچه که سنت را تغییر دهد بدعت است. بدعت تغییر سنت است. یعنی اگه کسی آمد تعریف دین را عوض کرد، یه چیزی که مشروعه گفت نامشروع، یه چیزی که نامشروعه گفت مشروع. اگر کسی آمد تعریف دین را عوض کرد بدعته. اگر کسی یک عمل را انجام داد گفت این حکم و حکم الله است، در حالی که حکم الله نیست، یا به عکس، این بدعته. این هم دقت کنید، آنچه که دینیست، آقا علوم انسان یا دینی هن یا عقلی هن یا تجربی هن. یعنی چه؟ دینی یعنی وحیانی و عقلی و تجربی و شهودی، همه اینا با هم، همه با هم، هر کدام در جای خود، همه اینا رو هم وقت میشه دینی. نه ای که ما نظریه پردازی یا دینیه یا عقلیه یا تجربی، اینا غلطه. این حرفا مغالطه. بعدی مغالطه زود باش نشون بده. دیدی خارجی ها اسم میذارن همون لحظه یک چیزی به فکرش میذارن، میگن تئوریه، نمیدونم زود باش نشون بده فلان. یک مقاله هم اینه، اگه علوم انسانی اسلامی داریم پس کو؟ زود باش نشون بده. چی رو نشون بده آقا جون؟ مگه علوم انسانی در غرب مگه اینجوری درست شده؟ 400 500 سال همونجا آمدن، یک وجدان جمعی عقلی نسبی متشتتی به تدریج شکل میگیره. آقا 35 30 سال دارین میگن علوم انسانی پس کو؟ این آدم خیلی آدم احمقیه کسی که این میگه پس کو، چون اصلا نمیفهمه ماهیت علوم انسانی و نظریه پردازی علمی. اصلا این ماهیت چی نمیفهمه؟ خیال میکنه خم رنگزیه. تازه اگر نظام و نهادهای حاکمیتی حمایت بکنن، جریانی کم کم شکل میگیره. از بین هر 1000 نفر 3-4 تا نظریه پرداز پیدا میشن، بقیه هی اونا رو شرح، حاشیه. به تدریج واحد زمانی برای تولید علم تو عرصه علوم انسانی که نگاه به مسائل و سبک زندگی، واحد زمانیش دهه است. یعنی هر دقیقش یک دهه. تازه اگه حمایت کنن اینا، ما که تا حالا از نظام، از مقامات رسمی نظام بیشتر مبارزه دیدیم با این فکر تا الان، تا حمایت. حالا بعضیشون نمیفهمن، سواد ندارن، بعضیشون میفهمن و مبارزه میکنن، بعضی هم که میفهمن و قبول دارن متاسفانه اونا که سهم مایه معمولا بیارزه. این بدشانسی ما از اول داشتیم، هر کی با مایه بیارزه، هر کی که با ما مخالفه اونا با ارزه. یعنی همون نمیدونم این چجوری قسمت کردن در روز ازل. طرف گفت مردم دو دستن، یا عقل دارن یا دین. این مقالطه هم شما درست توجیه کنید که آقا پسکو چیه؟ ضمن اینکه اختلاف نظر در یک بستر شکل میگیره، شما فقهای اسلامی فقه اسلامی داریم، خب فقهای ما توی خیلی از مسائل اختلاف دارن. نکته بعدی که این میتونه مستقل مطرح بشه، بعضی فکر میکنن علوم انسانی اسلامی یعنی در هر موضوع یک نظر. اینم نیست، مگه تو فقهش اینطوره؟ فقهای ما اختلاف نظر و فتوا، فیلسوفان ما مگه اختلاف نظر که هیچ، اختلاف مشرب دارن. آقا اشراقی و مشرعی و صدرایی اصلا تو بعضی از مبانی هم دیگر قبول ندارن. شما به همشون هم میگید فلسفه اسلامی. فقهای ما بعد از بیخ حرفای هم دیگر تو بعضی از جهات قبول ندارن. یک آزاد اندیشی واقعا متدولوژیک منطقیه، بحث مقدس و نامقدس نیست، بحث عقل و استدلاله. نحن ابناء الدلیل، گفت ما نوکر دلیلیم، افتخار حوزه های تشیعه. خب وقتی تو فقهش و فلسفهش که دیگه کم اختلاف ترین مسائل باید بشه، چون برهانی ترین علمه، این همه اختلافه طبیعی. اگر ما گفتیم علوم انسانی اسلامی، اقتصاد اسلامی، نمیدونم جامعه شناسی اسلامی، نه طبیعیه که اختلاف نظر خواهد بود. ما نمیگیم که یک نظر تهش در میاد، نه خیر آقا، یه بستری است برای نظریه پردازی. شما اینجا بحث و نظریه پردازی میکنی، ولی تو این باز، تو این زمین بازی میکنی، نه تو زمین مارکسیسم، نه تو زمین لیبرالیسم. شما تو زمین تفکر اسلامی اندیشه ورزی و بحث میکنی، اختلافاتت تو این حوزه است. یعنی اختلافات مبنای اصولی نداری، اختلافات تو جزئیات. مغالطه بعدی مغالطه علم و ایدئولوژیه که اگه بتونید اینو ثابت بکنید خیلی واضحه، خیلی واضحه. من خیلی یادداشت دارم توی قضیه، وقت ندارم اینا رو بشینم نظم بدم بهش، آخرش هم میمیریم این کارم نمیکنیم. یادداشتم هم یک جوریه که به درد هیچ کس جز خودم نمیخوره، حتی کرام الکاتبین دچار مشکل خواهند شد بعد که بخوان نار عمل بود، چون هر چی میخونه از هر طرف بخونه نمیفهمه چیه معنیش. ولی اگه یه وقتی یه کاری کردین، کسی کرد که نشون داد اون چه که به عنوان علوم انسانی غرب مطرح شده ترکیبی از چند تا ایدئولوژی است، اینا ایدئولوژیکن، کاملا ایدئولوژیکن. ایدئولوژی به چه معنا؟ به همون معنی که خود اینا میگن، ایدئولوژی در برابر علم. مفهوم مکاتب علوم انسانی اجتماعی، چقدر نظریات توی علوم اجتماعی آمد که در واقع یک نظریه کمونیستی بود، نظریه فاشیستی بود، اثبات شده علمی نه برهان داشت نه تایید تجربی داشت، هیچی. جو کمونیسم مرتبه، جو لیبرالیستی، جو فاشیستی. یه مرتبه گفت جا بنداز و برو جلو، اینا اینجوری یک کار میکردن. کجا چقدر دلیل و استدلال کردید برای این مسائل دیگه؟ من سریع رد شد. برای هر کدوم از اینا من توضیحات زیادی داشتم، چون وقت کمه مجبورم عبور کنم. اجمالاً اون چه که تحت عنوان علوم انسانی غربی مطرح شد، بحث در مسائل انسانی پس از عبور از مسیحیت بود، با حذف برخی از منابع معرفت و مبالغه در بخش دیگری از منابع معرفت، یعنی بیش از ظرفیتش بهش قائل شدن. و علوم انسانی اسلامی بحث از منظر اسلامی یعنی عقلی، تجربی، شهودی، زیر سایه وحی، وحیانی در مسائل انسانی است. جمع و ترکیب همه منابع معرفت، هر کدام به روش خود و در حد اعتبار خود. نسبت علوم انسانی ما، نظریه پردازی های ما با جریان های سکولار، نسبت گزاره‌ای اگر نگاه کنید، اون خصوص من وجه. بسیاری از گزاره‌ای که اینا دارن اسلامیه، خلاف اسلام، خلاف وحی نیست، دلیل عقلی هم داره. خب اسلامیه ولی غیر مسلمان بگه. ببین خیلی من بارها عرض میکنم، چه در حوزه ارزشی، چه در حوزه ابزاری، چه در حوزه افکار، ما از مستقلن به منابع خودمون نگاه میکنیم، داوری میکنیم، کار نداریم کی اینا رو قبول داره کی نداره، نه لجبازی میکنیم با کسی نه تایید میکنیم. اخلاق سکولار مثلا، یا آقا مثلا اخلاق سکولار، اخلاق ما قبل اسلامی، عرض کردم این رو بارها، دختر حاتم طایی اسیر شده، اسیر مسلمین شده، جزو قبایل مشرک بوده، به پیامبر خبر میرسه، پیامبر فوری بلند میشن میرن خودشون، از همه اسرا سر میزنن، ولی ایشونو به طور ویژه عباشو پهن میکنن، عباشونو میگن بشینو با احترام، بعد میگن ایشون هر وقت میخوان برن همراهیشون کنیم بره برگردن برن به قبیلش. برای چی؟ به خاطر پدرش. بعد یک جمله رسول الله به ایشون میگن، میفرمان که این خصلتی که پدر تو داشت، سخاوت، ما میخوایم همه داشته باشه. یه خصلت اسلامیه. اگر پدرت مشرک نبود، براش طلب رحمت هم میکرد. یعنی بین شرکش و سخاوتش چیکار کرد؟ جدایی انداخت. گویی سخاوت چیز خوبی بود. ما با شرکت مشکل داریم، نه با سخاوتت. تو حوزه ابزار دیگه داره دعوا میشه. خب باش چشم. خب اصل بعدی اینه که بدون نگاه انتقادی و بحث ما ناقص میذارم اینجا، بدون نگاه انتقادی و اسلامی تمدن سازی شعاره. کاری که شروع کردید یک ضرورت تاریخی است، یک کار تشریفاتی نیست، یک کار فوق برنامه نیست. بقیه اصول دیگه شهید میشه. بذار من تا همینجا بمونه، بقیه‌اش رو من جلسه گذاشتیم، باز من بقیه‌اش رو به شما میگم. حالا فعلا دوستان سوال اشکال هر چی دارن بفرمایید.
یا اون امکان حالا چون بالاخره جمع حالا کسانی هستن که برای همون مباحث شما مباحث موجود باشن بکنه ما گروده کنیم شاید جاهای دیگه نشنیم
بفهم
بالاخره من به نظر نیست که بالاخره ما دوچاری دوباهیدی و یک بحران بالاخره هستیم.
چیه؟
نهایتا مشخص نیست که آیا چیزی تحت عنوان علم دینی، فلسفه دینی و در مقابلش علم سکولار و فلسفه سکولار داریم یا نه. چون در دستگاه فکری شما در واقع عقل و علم در واقع دو تا دستگاهی هستن که محصول فلسفه و علم، محصول عقل و تجربه هستن و عقل و تجربه رو ما نمیتونیم صفت دینی یا سکولار بهشون حساب کنیم. بنابراین ما چیزی تحت عنوان علم دینی و علم سکولار نداریم و تحت عنوان فلسفه دینی و فلسفه سکولار نداریم. همونطور که شما تو بعضی جای دیگه میفرمایید که ما یا علم داریم یا جهل. ما راجع به شرق دستمون خالیه در نظر. چرا؟ یا در واقع محصولات تفکر و اندیشه و تجربه قبل، یا علم و فلسفه و عقل که خب پس باشون قطعی قبول داریم، یا جهله که اگر جهله که باید کلش رو بزنیم کنار. پس بنابراین صفت سکولار رو دندیشه شما نمیتونه تنید.
احسن اجازه
در ادامه این من اشاره کنم؟
بله.
چند تا واژه به کار بردید داخل صحبتاتون؟ شما چند تا واژه به کار بردید که اگر اینا یه خورده توصیف کنید فکر کنید مشکل حل بشه.
درست.
یکی بحث ایدئولوژی رو به کار بردید، گفتید اونا هم ایدئولوژی دارن. خب این ایدئولوژی که میگیم یعنی چی؟ یه واژه به کار بردید گفتید اونجا عقل حول نفسانیت میگرده، اونجا عقل حول وهم میگرده. این کلمه حول رو که استفاده میکنیم دو تا عقل داره میسازه یا یه عقل من
بسیار. آقای
هم یه جمله که شما نه گفتید پایه
شما در تایید فرمایشات خودتون بود.
من یادم رفت این جمله. ولی گفتید در واقع گفتید مشکل ما با غرب اینه که یکی از چهار پایه منبعش که من نقل رو برداشته. در حالی که نقل قرار نبود دخالت بکنه توی عقل و تجربه. یعنی ما پایه نقل رو که برداریم به قول خود شما باید عقل مستقل و تجربه مستقل باید جوابگو باشه دیگه. اینکه شما نقل رو بردارید بشه سکولار با نظام فکری شما تناسب نداره. قرار نبود نقل فلسفه خود شما یه بار یادم داشت به شریف گفتید فلسفه دین و غیر دین نداره. جای دیگر من شنیدم گفتید علم دین و غیر دین نداره. پس اگر در نقل پایه نقل رو برداره مشکلی پیش نمیاد، چون اصلا نقل قرار نبود تو فلسفه بود تو انتخابه.
بسیار سوالای خوبی بود. سوال: آیا علم و فلسفه دینی و غیر دینی بالاخره دارد یا ندارد؟ من تو همون بحثا که شما همون دانشگاه شریفی توضیح رو دادم یادم اینجا دیگه فرصت نشد. ما یه وقتی میگیم علم به مفهوم لغوی علم کار داریم، یه وقت داریم میگیم علم به مفهوم اصطلاحی یعنی یک رشته علمی داریم بحث میکنیم. یا بحث نقل، آیا بالاخره احتیاج به نقل هست در کنار عقل یا نیست؟ ببین نقل عبارت است از کشف حقایقی که برای کشف اونها عقل بشر به تنهایی کافی نیست، اما اعتبار اون کشف عقلانی است. دقت کن نقل به چه معنا عقلانی است و به چه معنا فراعقله. البته نقل همش فراعقل نیست. من عرض کردم 90% بیش از 90% آیات و روایات که میگید نقل، اینا قابل بحث عقلی و تجربی هم کاملا هستن. کسایی میگن نیستن که مراجعه ندارن به قرآن و حدیث، خیال میکنن همه اینا راجع به اسرار فراعقل عالمه. بسیاریش راجع به همین مسائل زندگیست که حتی نظریه پردازای مادی بسیار از اینا رو قبول میکنن، قبول دارن. اما در اون مباحثی که فرامادیست و دست عقل و تجربه بشر به تنهایی به اونها نمیرسد، یعنی نقلی که تو حوزه فراعقل به اصطلاح عمل میکنه، مثلا راجع به جزئیات آخرت، معاد، راجع به نسبت اعمال ما در دنیا با صفاتی که در هر یک از ما در ساعت فردی یا جمعی در دنیای آخرت ایجاد میکنن.
درست نیست که در قرآن یا حق یا فرقه، چون خیلی از اوغلا قبول ندارن قرآن. این شما میگید همه اوغلا قبول دارن یا مثلا ماتریالیست قبول دارن؟ در درصدی که گفتید.
ببین آقا، بسیاری از آیات قرآن رو من خواهش میکنم این دفعه که قرآن میخونین به قصد ثواب نخونین. یک بار قرآن رو بگید ثواب نمیخوایم اصلا. به لحاظ معرفت شناختی آیات قرآن رو بخونید. ببینید بخش مهمی از این آیات و روایات، روایات ما تو حوزه سبک زندگی، بخش بسیار مهمیش آیات و روایاتی است که بسیاری کسانی که اصلا ایمان به مبدأ و معاد ندارن، به فواید دنیوی اونها و اینکه اینا مصلحت بشره کاملا اعتراف میکنن و قبول دارن. شما، من گفتم 90%، نگفتم ربا. شما رفتی سراغ اونایی که اختلافیه. جلسه بذاریم من برای شما هزاران روایت بیارم که ملحدین قبول دارن. ملحد محض قبول داره، میگه صداقت در جامعه این آثار رو داره، اعتماد ایجاد میکنه، فلان امانت داری، فلان نمیدونم احترام به حقوق دیگران، سوء ظن به دیگران نداشتن، خدمت به خلق، در رأس توحید خدمت به خلق، التودد الی الناس، عشق ورزی به مردم، کمک به مردم، حل مشکلات مردم، اسرار مردم رو برملا نکردن، چه چه. اینقدر ما آیات و روایات داریم. من همین آیات و روایات رو توی جلسات مختلف یه وقت عرض کردم، پیش بودایی بت پرست میخونه بلند شده گفت، میگفت که این محمد و علی جزء خدایانن. پیش کمونیست تو جمع حزب کمونیست آمریکای لاتین خوندم که عکس لنین و مارکس و اینا رو در دیوار پیش ستاره سرخ رو پیشانیشون، اصل مبدأ و معاد قبول ندارن. من برای اینا کل جلسه آیه و حدیث خوندم، 10 بار اینا بلند شدن ایستاده کف میزدن برای روایات. نه روایتی که داره راجع به مدارج بهشت و جهنم صحبت میکنه که این اصلش قبول نداره، آیات و روایاتی که داره راجع به عدالت اقتصادی و حقوق محرومین و مناسبات اجتماعی و حقوق سیاسی بحث میکنه. شما مسئله نقد و امر به معروف نهی از منکر رو برو بگو، هیچ دانشگاهی در عالم رد نمیکنه. همه میگن این خیلی نهرشای مهمیه، مسئله نظارت، مسئله پرسش آزاد مسئولانه، پاسخگویی مسئولین. چطور اشتراک لفظیه؟
قانون ما میگه
امر به معروف. نه آقا گوش کن، اونا بعد اخروی و الهیاتیش قبول ندارن. نه تموم نشد، تموم نشد، نه خیر ماهوی نداریم. احکام شرع هم دنیا و هم آخرت به هر دو ناظر است. اینو دقت کنید، احکام شرع فقط مال آخرت نیست. اصلا فرق ما اینه، نظریه شیعه اینه که امامت شیعی در سطح معصوم و در سطح نائب معصوم یعنی غیر معصوم در هر دو سطح به امر دین و دنیا مربوط. یعنی چی؟ یعنی ما معتقدیم تمام احکام شریعت هم بعد دنیوی دارن هم بعد اخروی. جریان‌های مادی بعد دنیویشو بسیاریشون به اقتضائات جریان‌های مختلف، مثلا تجربه گرا، او روایاتی که به نقش تجربه اهمیت میده، او آیات و روایاتی که بعد تجربه رو تاکید میکنه، یک تجربه گرا اونا رو قبول میکنه، منتها نه همه اون چه که ما از اونا میخوایم. ما میگیم حتی شما نگاه تجربی هم که میکنی به شتر و دیوار و صحرا و ماهی ها و سیارات، دعوت میکنه قرآن به تفکر حسی در اینها، ولی اون یک بعدشه. میگه هم فایده حسی ببرید، کی من حرم از زینت الله، کی اینا رو حرام کرده، کی گفته لذت نبرید، کی گفته نگاه نکن، مطالعه کن، بررسی کن. فرق علوم تجربی که امام صادق میگن با علوم تجربی که پوزیتیویست میگه در این نیست که هر دو موش کافی در عالم طبیعت رو توصیه میکنن، هر دو میکنن این کارو، منتها فرق در اینه که او میگه موش کافی در طبیعت بکن برای بهره‌وری در عالم طبیعت و بس. امام صادق میگه این کارو بکن برای بهره‌وری از طبیعت و توجه به مبدأ و معاد. دو تایی شما میگیم، او یکیشو میگه. یک جلسه بده، یک از اشتباهاتی که ما میکنیم همینه، فکر میکنیم دینی که من میگفتم گزاره دینی و سکولار به من بگید فرقش چیه، همینه یکیش. گزاره ای که هندسه فکری که در چارچوب قرآن و یعنی وحی و عقل و تجربه و شهود شکل میگیره، یعنی تناقضی توش به وجود نیاد، اون گزاره دینی است. لازم نیست یک گزاره 100% عیناً تو آیه و حدیث آمده باشه تا او دینی باشه. اگر شما با برهان عقلی، اشتراکات ما با بیدینا، گوش کن، اشتراک علوم انسانی دینی و سکولار در اینه که اگر یک گزاره ای با برهان عقلی اثبات شد، این گزاره رو ولو سکولاریست بگه این گزاره دینی است، سکولار نیست. اگر تو بگی آقا اصلا بنیادن عقلانیت دین و عقلانیت غیر دین فرق میکنه، این ورود تو عرصه نسبی انگاری، اصلا این معنیش اینه که اصلا این معنیش اینه که عقل کاملا نسبیه، حقیقت نسبیه، عقل دینی داریم، عقل غیر دینی داریم. اون عقل ابزار، ببین فرق عقل ابزاری با عقل توحیدی چیه؟ همین اگه روشن کنی جواب خودت دادی. فرق ما با اینایی که عقل ابزاری رو میگن چیه؟ شباهتمون چیه؟
به چیز ایمان نیاوردیم. اونا به معاد به ایمان نیاوردن.
برای چی ایمان نیاوردن؟
همین این واقعا ممکنه اونا عاقلانه رفتار کرده باشه نیاوردن.
بله برای که
پشتوانه نفسی.
نه ببین یه لحظه گوش بدید من اون جواب رو بدم بعد بقیه سوال کنید. بزنید یک سوال درست پیش بره، یک سوال رو درست بپردازیم بهتر از 10 تا سوال ناقصه. چی بفرمایید؟ شما بفرمایید. البته اینجوری خوبه که بحث آزاده، ولی یک بده هم داره که من جواب او رو هم ندادم با جواب یکی دیگر بدم. این بده. ببینید این فرمایش ایشون میگه همه عقل معاش و معاده. اگر کسی گفت، گوش کنید، اینه خواهش مهم گوش کنید، اگر کسی گفت آقا فرق ما با یک جریان سکولاریست تو حوزه مدیریت جامعه و سبک زندگی اینه که او داره به عقل ابزاری اکتفا کرده، بخشی از عقلانیت رو حذف کرده، یعنی عقلانیت در حوزه اهداف او رسیده به اینجایی که اشتباهش اینه. تو حوزه عقلانیت داره میگه ما با عقل نمیتونیم حسن و قبح اهداف رو تشخیص بدیم، ما با عقل نمیتونیم بفهمیم تشخیص بدیم کل این ماجرای انسان و کیهان و جهان چیست، از کجا آمده و به کجا میرود، ما اینو نمیتونیم بفهمیم. خب لذا چون تو حوزه اهداف ما نمیتونیم، همه اهداف به یک اندازه عقلانیان، یعنی در واقع همه به یک اندازه غیر عقلانیان، اصلا نمیتونن عقلانی باشن، ما در حوزه اهداف داوری عقلی نمیتوانیم بکنیم. اون مشکلش اینه. مشکلش این نیست که میگه ما تو حوزه ابزار داوری عقلانی میتوانیم بکنیم. بعضی دوستان فکر کردن ما در این حوزه که عقل در حوزه ابزار داوری میکند ما با اونا مشکل داریم. نه خیر، اختلاف ما در حوزه عقل ابزاری استفاده از عقل ابزاری نیست. بذار اجازه بده. چی رو هچه حرف رو نزدیم؟
داوری ما نمیتونیم توزه. فقط ویبر گفته توی حوزه.
شما فقط حرف ویبر رو خوندی. غیر از ویبر؟ چرا آقا جون؟ اصلا. از کانت به بعد شما از ویبر یک جمله شو شنیدی. این جمله هر جاش غلطه بگو. هر کدوم غلطه. از کانت به بعد شما در حوزه اهداف امکان داوری چیه؟ داری یا نداری؟ نداری دیگه. تمام. جریان‌های نو کانتی و دیگران که آمدن هم حتی جریان‌های نو توماسی که آمدن نوعی عقلانیت رو در حوزه اهداف تعریف مسیحی بکنن به طور کامل نتونستن این کار رو بکنن. در یک حوزه‌ای رفتن، در یک حوزه‌ای متوقف شدن به خاطر اشکال معرفت شناختی که تو اصل مسیحیت بود. مسیحیت کلیسا البته، نه مسیحیت از عیسی. ببین اختلاف ما با اونا که میگم عقل در حوزه در حول وحی و تکامل در حول نفس اینه. عقل اگر فقط ابزاری شد، یعنی گفت عقل ابزاری رو ما قبول داریم میفهمیم، اما عقل تو حوزه اهداف ما قبول نداریم، یعنی عقل در خدمت نفس، یعنی عقل هست اما فقط نگاه کن چجوری بیشتر میشه لذت ببری، راحت باشی، دنیات خوش بگذره، این میشه طواف عقل در حول نفس. اصلا از هیوم چی میگه؟ این جمله مال کیه که میگه عقل کنیز نفس است؟ این که قبل از کانت هم هست حتی. این اصلا ماکس ویبر کجا؟ هیوم کجا؟ اصلا وقتی که مبنای فلسفه جریانهای قالب هژمونی قالب تو حوزه فلسفه غرب این بحث شد که اولا احکام حقیقی و اعتباری ارتباطی با هم ندارن. اینکه چی هست چی نیست، هستی شناسی، انسان شناسی، اینا هیچ ربطی به این نداره که به سبک زندگی تو نداره، هیچ ربطی نداره. یعنی تو هیچ نتیجه اخلاقی، حقوق بشری، سیاسی، اقتصادی نمیتونی بگیری. اگر واقعیت هر چی که باشد، توصیه های تو علوم اجتماعی انسانی هر چیزی دیگری میتواند باشد، نسبت بین اینا نیست اصلا. یک سقوط، شکاف بزرگ بین نظر و عمل، شکاف بزرگ بین نظر. بعد گفتم که آقا اصلا ما تو حوزه نظرم نمیتونیم بفهمیم چیزی رو، اصلا قطع نظر و عمل جدا. و الا کانت که آدم بی اخلاقی، کانت که بزرگترین فیلسوف اخلاق غربه، ولی دیگه میگه برای اخلاق هیچ استدلالی نمیتوان کرد، نه له نه علیهش. آمد تو حوزه وجدان و حکمت عملی از اینجا شروع کرد، گفت یک بایدهای نخستین اعتباری عملی است که نمیتونه زیرش بزنی. برای چی نمیتونه زیرش بزنی؟ اگر تو گفتی که ما متافیزیک تو حوزه هستی شناسی قابل اثبات و قابل رد نیست و اگر پذیرفتی شکاف بین نظر و عمل بین هست و باید رو، شما دیگه اصلا نمیتونی تو حوزه اهداف عقل ورزی کنی. این مال ماکس وبر نیست. ماکس وبر یکی از کسایی بوده که اواخر آمده نتیجه ای گرفته از این. این حرف مال اون است که این حرف اصلا گفتمان غالب تو فلسفه غرب الان تو همه علوم انسانی غرب هم سایه‌اش انداخته که چی؟ ارزش ها قابل داوری عقلانی نیستن. با برهان عقلی نمیتونی بگی چی چیزی واقعا حق است یا باطل است. حتی تو حوزه عدل و ظلم بعد کم کم گسترش پیدا کرد که مفهوم عدالت یعنی چی اصلا. تو حوزه مباحث مبانی فلسفه حقوق بشر مطرح شد. حالا بذار کوتاه جواب سه تا سوالتونو بدم. یک، گفت که بالاخره علم دینی و غیر دینی داره، یعنی یه جا گفتی داره یه جا گفتی نداره. بله، علم به مفهوم لغوی دینی و غیر دینی نداره. اون چه که سکولار یعنی غیر دینی است جهله، خطاست. چون از نظر ما معرفت، معرفت الهی کاگنیتیو یا نان کاگنیتیو کدومشه؟ کدومشه؟ شما خودت بگو که جواب خودت داده باشی. معارف اسلامی کاگنیتیو یا نان کاگنیتیو؟ خب کاگنیتیو دیگه، چی شما بگین؟ اصلا اگر عقیده نداشته باشی که اعتقادات اسلامی ما نداری. کاگنیتیو یعنی چی؟ یعنی ما معتقد نیستیم که مبدأ و معاد هست. واقعا مبدأ و معاد وجود داره، واقعا مبدأ و معاد وجود داره. من علم به اینا پیدا میکنم، نه ایمان بدون علم به مبدأ و معاد. یعنی چون وجود داره من قبولش دارم، نه اینکه ما مؤمنین قبول داریم شما کافران قبول ندارید. ما در ایمان با هم اختلاف داریم. نه خیر آقا، ما تو عقل با هم اختلاف داریم، نه تو ایمان. ایمان نتیجه این عقله. شما دقت کنید، بعضی دوستان خودتون توجه ندارید، پیش فرضای ذهنیتون سکولاریستیه. خودتون توی ها احسن همین، من اتفاقا دانشگاه شریف همین رو گفتم، گفتم مقام ثبوت و اثبات رو از هم تفکیک کنید. اینا رو تفکیک نمی‌کنن بعضیا. در مقام ثبوت یعنی آنچه در واقع هست، ایمان، ایمان تداوم منطقی عقل است، همان عقل است، تجسم عقلانیته. یعنی عقل نظری وقتی که به نتایج عملیش میاندیشه این میشه ایمان. حالا این تو حوزه ثبوت که در واقع چه میگذره، اما در حوزه اثبات، ما تو حوزه دانش، تو حوزه اثبات، آقا علم سکولار، علم اگه اصلا کسی بپذیره یک چیزی هست علم، ها، یعنی مطابق با واقعه، واقعیت داره ولی دینی نیست، این در واقع چی رو پذیرفته؟ بله دیگه، ما داریم میگیم مغالطه نیست، شما تو ذهنت مغالطه است. همینا رو دقیق اونجا توضیح دادم. دوستان بعضی وقتا گوش نمیکنین، حرفای خودتون رو به اسم من به خودتون میگین، بعد اشکال میکنین. اگر کسی گفت به معنای لغوی علم تقسیم میشود به علم دینی و علم سکولار، این دست کم دو تا حرف غلط زده. یک، اساسا علم مفهوم نسبیه، علم و جهل واقعیت نداره. دو، یک چیزایی هست که علم است ولی دین قبول نداره. واقعیت داره، توی عالم هست، ولی دین گفته نخیر نیست. این که اصلا دقیقا سکولاریسم همینه. اگر کسی پذیرفت چیزی به نام علم سکولار وجود دارد، خودش سکولاریسته دقیقا. منتها این علم به مفهوم لغویه. اما علم به مفهوم رشته های علمی و اصطلاحی، آقا اون چی که به نام علم داره توی دانشگاه های غرب و جهان اینا ترجمه میشه و تدریس میشه، اینا همه دینی هن؟ نه، این علم به مفهوم سازمان علمیست، مجموع مباحث علمیست. اینا بخشش دینی هست بخشش نیست. خب بخشش دینی هست بخشش نیست یعنی چی؟ یعنی بخشش، بله، یعنی بخشش نقلی هست بخشش نقلی نیست؟ نه، چون حتی همه گزاره های علوم انسانی اسلامی هم همش فقط نقلی نیست، بخش مهمش عقلی است. پس معنیش چیه؟ معنیش اینه که اتفاقا اون گزاره ها نه تنها نقلی نیست، عقلی هم نیست. اصلا عقلی نیست که بخواد نقلی باشه. محال چیزی عقلی باشد و ضد نقل باشد. در اسلام، در مسیحیت میشه، در بودیزم میشه، متن مقدس دارن با عقل تناقض داره. خب اشکالی هم نمیبینن، میگن آقا این حرفا چیه؟ ما اینجا دنبال این نیستیم، مثلا دنبال معرفت بخش و حکایت از واقع ما نداریم، مسئله انگیزشه نه دانش. اما ما دانش رو از انگیزش جدا نمی کنیم. پس اگر گزاره ای باشه که شما بگین گزاره علمی است، معقول است ولی دینی نیست، شما خود نگاه سکولاریستی میکنی به علم. شما پذیرفتی که یک چیزی جهل است و اسلامی است. یک چیزی علم است و غیر اسلامی است. یعنی تفکیک علم از تفکیک حقیقت از شریعت. به عقل خنسا، ببینید عقل خنسا، عقل مراتب داره، سطوح عقل ورزی داریم. از بدیهیات شروع میشه، خب بدیهیات شروع میشه، برهانیات طبقه بندی داره تا مباحثی که به اصطلاح مستقلات عقلی هن تا غیر عقلی. و قدرت عقل در همه عرصه ها به یک اندازه نیست. موتورش یه جایی چهار موتوره کار میکنه عقل، همه عقلا، همه بشر، مؤمن و کافر بر یک مقداری از عقلانیت همه اجماع دارن. اونایی هم که میگن بدیهیات رو قبول نداریم، همونا اگر قبول نداشتن اصلا حرفا رو نمیزدن. یعنی کسی که میگه من علیت رو یا بدیهیات رو قبول ندارم اصلا نباید حرف بزنه، چون تو همین جمله‌ای که داری میگی، همین جمله‌ای که میگی من بدیهیات رو و علیت رو قبول ندارم، بهش تایی رو گفت بگید که شما همین الان از 4 5 تا بدیهی استفاده کردی و 4 5 تا قانون علیت رو هم اینجا پیش فرض گرفتی که چی علت چیه. همین الان تو با ابتنا، با استفاده از 4 تا مصداق اصل علیت و با استفاده از چند تا اصل بدیهی مثل تناقض محال است، از اینا استفاده کردی، این جمله رو گفتی که بنده بدیهیات را قبول ندارم. خوبه که دروغه. از یه جایی به بعد هر چه شما جلوتر میای، هر چه شما میای تو حوزه مصادیق، تو حوزه تجربی، یا ترکیب میشه، عقل از خلوصش خارج میشه، از مسائل اصلی خارج میشه، چه تو حوزه نظر، چه تو حوزه عمل یعنی حسن و قبح اخلاقی، عقل لرزانتر، خطاپذیرتر، ضعیفتر میشه. برو بابا برای ما کاغذ میاره، من باید به این سوالا جواب بدم، باید شیرفهم کنم اینا که از اینجا که میره بیرون بگه اشهد انه هر چی گفتی فهمیدم درست، دیگه بعدا نمیگید آقا تناقض گفتی.
ما شهادت داریم.
آره خیلی. یکی شهادت میدید و میرید بیرون. چی؟ خب اینا مبالغه میکنم. ببینید بچه ها گوش کنید تو حوزه عقل افراط و تفریط نکنید. یکی که آقا هیچ اصلی وجود ندارد در تاریخ که همه عقلا و عالم بر آن توافق کرده باشد، ما اگه این حرف بود، این همه نقاط مشترک، بحث مشترک، زبان مشترک، ذهن مشترک، مسئله مشترک، برهانهای مشترک، اینا چیه؟ بعد اصلا شما این چه جور انسان شناسی دینیه که شما فکر میکنی خداوند اونقدر در قرآن و روایات بحث از عقل و حجیت عقل میکنه، دعوت به تعقل میکنه، از این طرف بگه آقا اصلا تعقل واقعی قابل داوری امکان ندارد. آقا اینا نه با انسان شناسی دینی میسازه، نه با خود عقل میسازه، نه با تجربه تاریخی میسازه. آقا عقل خنسا چیه؟ عقل خنسا چیه؟ بله؟ خب میگن نوبت بگیریم. چشم. نمیشه برنامه های بعدیتون رو حذف کنه؟ این مفیدتر ها، این سوال جواب. بعد من چی میخوایم بگین دیگه؟ بعد از من دیگه چی میخواد گفته بشه تو این جلسه؟ که حرف حساب باشه؟ ما که بگیم بریم و بگیم تمام حرفا زده شده دیگه. خب روشن شد دین به چه معنا، علم به چه معنا، دینی به چه معنا غیر دینیه؟ پس مشکل منطقی داری. آره. ببینید علم غیر دینی یا سکولار به چه معنا محاله، نقض حرفای خودمونه، به چه معنا معنا دارست. یک، اون سوالی که فرمودن عقل حول نفسه یعنی چی، ما مشکلمون با جریانات تکنیک زده و این حرفا، مشکلمون سر عقل ابزاری و استفاده از عقل ابزاری نیست، مشکل سر اکتفاء به عقل ابزاری است. ما مشکلمون با اونه که چرا به عقل ابزاری اکتفاء میکنید، چرا فقط عقل معاش؟ عقل معاش باید باشد در ذیل عقل معاد. شما عقل معاد رو حذف کردی، فقط به معاش چسبیدی، اما عقل معاش در ذیل عقل معاد باید باشه. ما مشکلمون با شما که چرا عقل معاد رو تعطیل کردی. دعوا با اینا این نیست که آقا چرا از عقل ابزاری استفاده میکنی، که بعضیا ضد عقل ابزاری ان، خیال میکنن هر چیزی که کار رو آسان کند، زندگی رو آسان کنه، این سکولارش کرده، زندگی هر چه نامعقولتر و سخت‌تر این دینی تره. اینو ما نمی‌فهمیم کجا آوردن. یه عالم آیات رو با قرآن با حدیث آشنا نیستین، اونایی که حرفا رو میزنن همون تصوراتی که از اونجا. یکی هم فرمودید که خب اگه به این معنا باشه که دیگه به نقل احتیاجی نیست. آقای نکته دومی که گفتید، گفتید اگر شما میگید عقل کافیه، که پس کجا به نقل احتیاجه؟ پس نه، یعنی میگید نقل است که فرق اسلامی و غیر اسلامی رو فقط تعیین میکنه. این از دو طرف به قضیه نگاه کنید. از یک طرف شما عقلانیت را از مصداقیت، میزان مصداقیت برای اسلامی بودن یا نبودن حذف کردی، یعنی گفتی صح عقل سهمی در اسلام دینی بودن یا نبودن سبک زندگی و تمدن سازی و چه ندارد. این اولا خلاف خود نقله، خلاف بسیاری از روایات ماست. نکته دوم این که باز شما اصل اشکالی که اینا کردن، یعنی تفکیک تقابلی بین نقل و عقل رو پذیرفتی. این جواب این سوال رو من کی دادم؟ وقتی که منابع مغالطه منابع معرفت رو مطرح کردم، گفتم کسی فکر نکنه، چون که اونا همینو میگن. اصلا اونا وقتی که تا میگی شما علوم انسانی دینی همینو میگن، میگه آه میخوان نقلیات رو جای عقلیات بنشونن، میخوان نقل رو جای عقل بنشونن. اصلا این نیست. بعد من یک توضیح دادم به شما، گفتم ما حجیت نقلمون رو با چی اثبات میکنیم؟ با عقل. این یک. تفسیر نقل رو با چی انجام میدیم؟ با عقل. این دو. یعنی شما نه در حجیت نقل نه در تفسیر نقل بی نیاز از عقل نیستی، با عقلت میری سراغ اینا و باید بری. سه، خود نقل میگه عقل حجت است. خود نقل ما هم در قرآن هم در روایات میفرماد اولین مخلوق الهی عقل، عقل مقدس است، خداوند با عقل انسان رو در دنیا و آخرت مسئول میدونه، هم دنیا هم آخرت، با عقل رو بهت داده برای داوری. این پیامبری است که از درون با تو سخن میگه، همون چیزی رو میگه که انبیا از بیرون با تو میگن. این حجت باطنی است، او حجت ظاهر. همین نقل داره مدام دعوت به عقل میکنه. پس ما در اصل حجیت نقل عقلی هستیم، در نحوه طبقه بندی و تفسیر نقل چیه؟ عقلی و عقل گرایی. در خود محتوای نقل ما خود نقل دعوت به عقل میکنه، بنابراین عقل گرایی عمل به نقل است. منتها شاید عقل و خنثایی که شما میگید اینجا باشه. عقل یک نقاط خطاپذیر و آسیب پذیری داره. عقل مطلق نیست، عقل بشر. این عقل شما وقتی با این عقل اصل حجیت وحی رو کشف کردی، اون وقت از این به بعد تعامل عقل و نقل شروع میشه، تعامل عقل و وحی شروع میشه. یعنی شما نه بدون عقل میری سراغ نقل، نه بدون نقل میشینی راجع به همه چیز فقط به عقل و تجربه بشری اکتفا میکنی. علوم انسانی اسلامی یعنی تعامل عقل و نقل، منتها نقلش بدیل و قسیم عقل نیست. این نقل هم اعتبارش معقوله عقلانیست، هم تفسیرش عقلانیست، هم مفادش دعوت به عقل ورزیست. دقت کردی چی شد؟ این جواب ایسا تا سوالتون دیگه. من هیچ نفس کشی هست یا نیست؟ خب من وقتم تمام شده دیگه، شما باید از اونها اجازه بگیرید. اجازه میدین سوال کنن؟ نیست. حیفه یه حرفا برای شما ها. خب من جدا تشکر میکنم با این که همه یادداشتام موند، ولی بازم تشکر میکنم و از خدا میخوام انشاءالله تو این مسیری که حرکت کردید موفق باشید. بذارید من عرضمو با یک جمله آورده بودم، از چون سالگرد دفاع مقدسم هست، من با اجازه شما یه چند خط وصیت یکی از دوستانمون رو که دانشگاهی بود و مجاهد بود و شهید شد و مفقود شد، شب عملیات نوشته، میخوام یک حس شب عملیاتی هم شما داشته باشید. یعنی با این حس برید سراغ کارهای علوم انسانیتون. شب عملیات ایشون این رو نوشت و فرداش شهید شد و مفقود شد و سالها بعد استخونش آورد، استخونش آوردن. شهید مهدی فرودی، کربلای 4. میگه که راستی بچه‌ها دو راه بیشتر نداری. ایشون مسئول پادگان قواسا بود که به بچه های ما مدیر بچه های قواس بود. راست این حالا خطاب شما هم هست، منتها شما تو عرصه کارهای علمی و فرهنگیتون، اونا تو عرصه نبرد سخت افزاری، شما تو عرصه نبرد نرم افزاری. شب عملیات این رو نوشت، چند ساعت بعدشون شهید شد. راستی بچه ها دو راه بیشتر نداریم و ما مختاریم که برگزینیم، شهادت را یا اسارت را. حالا اسارت تو کار شما همین ترجمه زدگیه، مبارزه را یعنی تولید علم را یا سازش را. تسلیم همین حرفا بشیم، ماندن را یا رفتن را. اگر فرزند اسلام نیستیم اگر به پوچی رضایت داده ایم، اگر بدبختی را تقدیر خود میدانیم، راه باز است، مسیر هم امن و امان، چون همه اکثریت این مسیر را میروند. لکن اگر بر پیمان من هستیم که تا پایان این راه را برویم، و من در این لحظه برای خود شهادت میدهم که بر این پیمان استوارم، بگذار که گلوله ها امشب بر ما فرود آیند، امشب دست های ما قطع شوند، چشمان من از حدقه بیرون بزنند، پاهای من جدا، قلب ها از کار بیفتند، سر من مثل حجت زرینی و مهدی میرزایی و چه و چه که همه سوگند خورده بودند چون حسین بمیرند و ذلت زندگی زیر سایه یزید را به خود نپسندند، از تن جدا کنند، ولی تن به توجیه و سازش نخواهیم داد، که هرگز نباید و نشاید، چرا که پذیرفتیم شیعه علی و حسین باشیم، بنده خدا و لشکر روح الله. این رو چند ساعت قبل از شهادتششون نوشت، یادداشت رو گذاشت و رفت جلو و شهید شد. شما یک همچین نگاهی به کار خودتون داشته باشید در سطح کاری که شما دارید انجام میدید. اگر دوستان مایل باشن جلسه دیگه یک شکل دیگه ای همین سوال جوابا که بالاخره حتما سوالات دیگه هم دوستان دارن نکاتی هست، یا اگر قانع بعضی نشدن ادامه بدیم، من آمادگی دارم این جلسات رو به هر شکلی از راه دور نزدیک بگذارید که پرسش و پاسخ داشته باشیم، ان شاءالله مباحث روشن‌تر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.